بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس من علم النفس في الإدراكات الباطنة وفيه فصول. فصل في الحس المشترك ويسمى بنتاسيا أي لوح النفس أي لوح النفس، وهي قوة مودعة في مقدم الدماغ عند الجمهور، وعندنا قوة نفسانية استعداد حصولها في مقدم الدماغ بل في الروح المسبوب فيه. يتعدى إليها صور المحسوسات الظاهرة كلها والحواس بالنسبة إليها كالجواسيس الذين يأتون بأخبار النواحي إلى وزير الملك. در این باب بحث درباره حواس باطنه می کنند. در باب قبلی درباره حواس ظاهره، همون حواس خمسه هست، بحث کردند. در این باب درباره حواس باطنه هست. منظور از حواس باطنه عبارت است از ادراکاتی که اندام ظاهری نداره، مثل چشم و گوش و لامسه و ذائقه و شامه که اینها اندام های ظاهری داره، اونها اینجوری نیست. ممکنه ابزارهایی در درون انسان در مغز داشته باشید ولی در ظاهر بدن اندامی نداره که مستقیما با محسوسات تماس بگیره. معتقدن که 5 نوع حس باطنی داریم ما که اینها کمابیش تعلق به دماغ داره، یعنی در مغز جاهایی هست که متعلق این حواسه، یک قسمت در مقدم دماغ، یک قسمت در وسط دماغ، یک قسمت در مؤخر دماغ، جاهای مختلف مغز جاهایی را برای این حواس معرفی کردن، ولی اینها طوری نیست که مستقیما مغز با خارج تماس داشته باشید. یک نوع تأثیر غیر مستقیم روی مغز ممکنه اشیاء خارجی بگذارن و بعد به وسیله مغز این ادراکات حاصل بشه. جمهور حکما به تعبیر ایشون معتقدند که هر یک از این حواس یک جایگاهی در مغز دارن، ولی ایشون معتقدند که این قوای باطنی ادراکاتشون در مغز حاصل نمیشه، یعنی قوه جسمانی نیستند که حال در مغز باشن. همونطور که در مورد حواس ظاهری همیشون نظرشون همین است، میگن وقتی ما چیزی را میبینیم چشم نمیبینه به عنوان یک عضو مادی اندام بدنی، و همچنین اون چه میبیند یک قوه جسمانی که حال در چشم باشه اون هم نیست، بلکه اون چه میبیند مرتبه از نفسه و مبصر به ذات. اون چه اصالتاً درک میشه، ابتداعاً درک میشه، یک صورت مثالی و مجردی است که در مرتبه از نفس تحقق پیدا میکنه. و این فعل و انفعالات مادی هم از این که انطباعی باشه، مثلا صورتی منطبع بشه در چشم، یا انواع دیگری از فعل و انفعالات مثل مورد لمس و شامه و ذائقه و اینا، اینها نفس را مستعد می کند برای اینکه در مرتبه مثال این ادراکات جزئی را درک بکنه. پس اون چه اون رابطه ای که بین نفس و این اندام ها هست، اما از اندام های ظاهری در مورد حواس ظاهری یا اجزایی از مغز از دماغ در مورد حواس باطنی، اینطور نیست که رابطه حال و محل باشه، یعنی قوه مدرکه حال در اون عضو باشد و در اون مکان اون را درک بکنه. درک ها مطلقا چه درک عقلی باشه، چه درک حسی، حسی هم چه ظاهری باشه چه باطنی، همه مال نفس است. و در مراتب مختلفه نفس از مثال و مرتبه تجرد نفس حاصل میشه این ادراکات. و اما این اندام ها فقط نقش اعداد را دارند، حامل استعداد هستند و در اثر فعل و انفعالاتی که حاصل میشه درشون، نفس مستعد میشه برای اینکه اون درک ها را در عالم خودش داشته باشه. به هر حال یکی از این قوای پنجگانه باطنی حس مشترک است. حکما معتقدند که انسان یک ادراکی دارد که همه حواس ظاهری مدرکات خودشون را تحویل اون میدن، اون جامع همه مدرکات ظاهری است. یعنی وقتی قوه باصره چیزی را دید، مبصر را، اون صورت مبصره را تحویل حس مشترک میده. ذائقه هم اون چرا چشید، اون را هم را تحویل حس مشترک میده. شامه هم هر چرا بویید، اون را تحویل حس مشترک میده. همه این ادراکات ظاهری در حس مشترک یک جا جمع میشن و اون حس یک قوه هست که مجموع اینها را درک میکنه. به همین جهت هم اسمش گذاشتن حس مشترک، گویا در لغت یونانی اسمش بنتاسیا باشه که اینجا نبتاسیا نوشته. علی‌الظاهر اونطور که تو ذهن بنده هست بنتاسیا هست و گاهی هم فنتاسیا در کتاب ها اومده. اونم مؤید این است که با مقدمه، یعنی حرف یونانیش پ بوده، گاهی به ب در عربی تبدیل میکنن، گاهی به ف. برای اثبات اینکه ما چنین حس باطنی داریم چند حجت اقامه کردن. حجت اولی که اقامه کردن اینه که ما گاهی یک شیء را که دو ادراک حسی بهش تعلق میگیره درک میکنیم و حکم میکنیم در باره اون شیء که هم متعلق این ادراک است و هم متعلق اون ادراک. مثلا شما یه حب قندی را میبینید، چشم شما رنگ سفیدی و شکل مکعبش را مثلا درک میکنه، ذائقه شما مزه شیرینیش را درک میکنه، فرض کنید لامسه شما هم زبریش را درک میکنه. این سه تا ادراک هست که به وسیله سه تا حس از این شیء خارجی شما به دست میارید. شکل و رنگ را به وسیله چشم، زبری را به وسیله لامسه، شیرین را به وسیله ذائقه. بعد میگید هذا الابیض حلو، این شیئی که سفید است، این حب قند سفید، این شیرین است. حکم میکنید درباره این شیء به دو تا حکم، یک حکمی که از راه چشم آمده ابیض بودن و یک حکمی که از راه ذائقه اومده، یعنی یک محمولی که از راه ذائقه به دست آوردید، یعنی شیرین بودن. اون قوه‌ای که این حکم را میکنه باید هر دو را درک کنه تا بگه این شیرینی، این سفید شیرین است. اگر فقط سفید را درک بکنه و شیرینی را درک نداشته باشه، درکی از شیرینی نداشته باشه، یا شیرینی را درک داشته بکنه و سفیدی را درک نکنه، چنین حکمی را نمیتونه بکنه. چون وقتی ما میخوایم حکم بکنیم، این حکم درباره نسبتی است بین شیئین، باید هر دو شیء را ما تصور کرده باشیم تا تصدیق کنیم به این که این یکی برای اون یکی ثابت است، شیرینی برای شیء سفید ثابت است. پس ما باید یه قوه‌ای داشته باشیم که هم شیرینی را درک کنه و هم سفیدی را، تا اینکه بگه این شیء هر دوی اینها را دارد. این اصل احتجاج. ممکنه کسی اشکال بکنه به اینکه خود نفس است که هر دوی اینها را درک می کند یا قوه عاقله است که هر دوی اینها را درک می کند، مخصوصا با توجه به اینکه مفهوم ابیض و مفهوم حلو یه مفهوم کلی است و درک کلیات کار عقل است. مثلا ولی ما میخوایم بگیم این شیء سفید خاص دارای این شیرینی خاص است. فرض کنید این حب قند رو گذاشتید در دهن و شیرینیش رو درک کردید، بگید این شیرینی را که من درک میکنم این شیرینی جزئی مال این شیء جزئی سفید است. عقل فقط کلیات را درک میکند، مفهوم کلی شیرینی را و مفهوم کلی سفیدی را، اما اینکه هر دو این دو مفهوم برای یک شیء جزئی ثابت است، مخصوصا اگر شیرینی جزئی و سفیدی جزئی را ما بخوایم برای یک شیء اثبات کنیم، این را نمیتونیم بگیم عقل درک میکند، مگر اینکه بگیم عقل به واسطه یک قوه‌ای درک میکند. و ما هم همینو میخوام اثبات کنیم، میخوام بگیم یک قوه جزئی هست که سفیدی و شیرینی را با هم درک میکند، این است که بر اساس این عقل حکم میکند به ثبوت شیرینی و سفیدی در یک محل. فخر رازی راجع به این حجت اشکالی کرده و حالا یا با توجه به اشکال فخر رازی و یا مستقلن خود صدر المتعلین هم این حجت را ضعیف می دونه و میگن کافیست که نفس که همه قوا را دارد و از جمله قوه عاقله را دارد که حکم می کند به ثبوت یک مفهوم کلی برای یک شیء، خود اون این حکم را مستند به او باشه و این ادراکات برای قوه عاقله به واسطه ادراکات حسی متعدد ثابت شده باشه. دیگه ما از این راه نمیتونیم بگیم اثبات بکنیم که بین اون ادراکات جزئی، یعنی اون حاسه ای که سفیدی جزئی را درک کرده و اون حاسه دیگری که شیرینی جزئی را درک کرده و بین حکم عقل که باید مشرف بر اینها باشه و حکم به اتحاد مصداق این دوتا بکنه، یه قوه دیگری هم باید واسطه باشه، از این راه نمیتونیم. بعد میفرماید بهمنیار هم چنین اشکالی را کرده، گفته که این حجت به نظر من تمام نیست و کافیست که بگیم بعد از این که باصره رنگ سفیدی را دید و ذائقه مزه شیرینی را چشید، یه قوه دیگر بیاد حکم میکند به این که این دوتا مصداقشون یکیست، متحدن با هم، و لازم نیست که اون قوه مستقیما خودش درک جزئی داشته باشد. بعد یک مثالی آورده، گفته بدون شک قوه عامله غیر از قوه مدرکه هست، چه در انسان و چه در حیوان. قوای انسانی به دو بخش کلی تقسیم میشه، یکی قوایی که مدرک هستن، یکی هم قوایی که محرک هستن. قوه شهویه جزء قوای محرک هست که ادراکی برای ثابت نمیشه، اما وقتی شما یه چیزی را با چشم میبینید ممکنه قوه شهویه شما تحریک بشه. فرض کنید یه خوردنی لذیذی میبینید، اشتهای شما تحریک میشه، یا مناظر مهیج شهوت انگیز شهوت را تحریک میکنه، شهوت جنسی را. این معناش این نیست که قوه شهویه هم باید درک زیبایی یا درک لذت خاصی داشته باشه، درک اون صورت خاص را داشته باشه. همین که این درک حسی حاصل شد، اون قوه شهویه تحریک میشه و اشتها در انسان پدید میاد. در اینجا میگیم همین که ادراک حسی از راه چشم و از راه ذائقه نسبت به این حب قند مثلا حاصل شد، اون قوه عاقله حکم میکند به اتحاد و لزومی نداره که اون قوه مشترکاً مستقیما هر دو اینها را درک کرده باشید. این اشکال را بهمنیار کرده بر این حجت. اتفاقا همین اشکال را فخر رازی از بهمنیار نقل میکنه، میگه بهمنیار یه همچه حرفی زده، بعد میتازه به ایشون که مگه فراموش کرده بهمنیار در اول منطق خود اینها میگن که تصور تصدیق بدون تصور محال است، اون قوهی که شما میگید حکم میکند آیا تصور کرده موضوع و مأمور را حکم میکنه یا تصور نکرده حکم میکنه؟ اگر شما بگید اون قوه تصور نکرده، یعنی شیرینی جزئی و سفیدی جزئی را درک نکرده و حکم میکند به اتحاد مصداق اینها، این تصدیقیست بلا تصور محاله. پس چگونه شما میگید یه قوه دیگه حاکمه داریم که اون درک جزئیات ندارد ولی حکم به جزئیات میکند؟ این نمیشه، این حرف خودتون رو نقض کردید، این حرف صحیح نیست. بلکه ما میگیم، یعنی فخر رازی میگیم، ما میگیم نفس همه اینها رو درک میکند و این درک جزئی و حکم کلی همه اینها مال نفسه. ایشون این حرف از فخر رازی هم رو نقل میکنن، میگن شما درست حرف حکما رو درک نکردید. منظور از این که میگن یه قوه دیگری حکم میکند این نیست که درک نکرده و تصور نکرده حکم میکند. اون قوه دیگری که حکم میکند عقل است. عقل یه چیزهایی را مستقیما درک میکند، اون همون مفاهیم کلی است. اما ادراکات جزئی را هم به واسطه حواس درک میکند. اینجور نیست که وقتی حواس شیئی را درک کردن، اعراضی را درک کردن، اصلا با عقل ارتباط پیدا نکنیم. اینها ابزارهایی هستند در دست عقل. عقل مستقیما درک جزئی نداره، ولی به وسیله ابزارهای جزئی و حواس ظاهری میتونه درک جزئی داشته باشه. پس حرف فخر رازی اشکالی که بر بهمنیار کرده وارد نیست. بهمنیار نمیگه که اون قوه عاقله‌ای که حکم میکند اصلا ادراکات جزئی را به هیچ وجه تصور نمی کند، بلکه منظور اینه که مستقیما تصور نمی کند. و حاصل اینه که نفس دارای قوه عاقله‌ای هست که با قوه عاقلش مفاهیم کلی را مستقیما درک میکنه و ادراکات جزئی مستقیما برای حواس حاصل میشه، اما مع الواسطه برای عقل هم حاصل میشه. این حاصل فرمایش ایشون هست. حالا اینو بخونیم بعد توضیح عرض میکنم. فصل فی الحس المشترک و یسمى بنتاسیا ای لوح النفس. حالا اگر این ترجمه هم صحیح باشه، من نمیدونم، نه لغتش رو میدونم دقیقا چیه و نه اینکه آیا ترجمه بنتاسیا هم لوح النفس یا چیز دیگه نیست. تعریف حس مشترک. حکما حس مشترک رو اینجور تعریف کردن: قوتون مودعتون فی مقدم دماغ. قوه ایست که به ودیعه نهاده شده در قسمت جلو مغز. در همین جا ایشون حاشیه‌ای میزنن، تعلیقی میزنن بر این تفسیر، میگن ما خودمون نمیگیم قوه هست، قوه ایست در مقدم دماغ، بلکه ما میگیم حس مشترک قوه نفسانی است. چون این قوهی که فی مقدم دماغ است معناش این است که یه قوه جسمانی است که حال است در این محل. ما اینجور نمیگیم، ما میگیم حس مشترک یه قوه نفسانی است، حال مرتبه از مراتب نفسی، منتها ارتباط با این مقدم دماغ داره به این معنا که این قسمت جلوی مغز نفس را مستعد میکند تا در عالم خودش اون حس ادراکات حس مشترک برای ثابت بشه. نظیر اون چه در مورد ادراکات حسی هم گفتیم که مثلا اعصاب چشم یا یک قسمتی از چشم خودش درک نمی کنه، بلکه انطباع یک صورتی در چشم نفس را مستعد می کند که در عالم خودش یک صورت مثالی را درک کند. هر چه را نفس درک می کند، اهم از اون چی از راه حس ظاهری باشه یا حس باطنی یا چیز دیگری، همه اینا مجرد است و مال عالم نفسه. در بدن چیزی ادراکی حاصل نمیشه و همینطور قوه‌ای که حال در یک اندام مادی است چیزی را درک نمی کنیم. و اندنا ما میگیم که قوه‌ای که در مقدم دماغ باشد نیست، بلکه یک قوه نفسانی است که استعداد حصولش در مقدم دماغ است. ارتباط با دماغ داره، اما نه اینکه حال در دماغ باشه. همونطور که نفس با بدن ارتباط داره، اما نفس حال در بدن نیست. بدن وقتی دارای شرایط خاصی است مستعد می شود که نفس به او تعلق بگیرد، با او اتحاد پیدا بکند، نه اینکه نفس حال در بدن باشد. این قوه هم همینطور حال در دماغ نیست، بلکه این بخش از دماغ است که نفس را مستعد می کند تا ادراکات حس مشترک را در عالم خودش واجد بشه. و نه تنها از اینم بالاتر، خود مقدم دماغ هم نمیگیم دارای استعداد است، بلکه اون روحی که در مقدم دماغ است اون حامل استعداده. قبلا هم عرض کردیم که حکمای طبیعی معتقد هستن که یک روح بخاری هست که سریان داره در بدن، یک جوهر شفافی هست نامرئی شبیه بخار و این سریان در بدن داره و این واسطه هست بین بدن و نفس و روح مجرد. ایشون می فرماید که حتی خود مقدم دماغ هم حامل اون قوه و استعداد نیست، بلکه اون روحی که در این مقدم دماغ ریخته شده و جریان دارد اون روح هست که حامل این استعداد. خب تا اینجا بلف روح المسبوب فیه، روحی که ریخته شده در این مقدم دماغ، جریان داره در این مقدم دماغ، تا اینجا حاشیهشون تموم شد. تتمه تعریف، قوه ایست که در مقدم دماغ است، یا به تعبیر ایشون قوه ای که استعدادش در روح مسبوب در مقدم دماغ است. خاصیت این قوه چیه؟ یتعدا الیها صور المحسوسات الظاهره کلها، همه ادراکات حسی صور ادراکیشون را به او میرسانند، میرسد به سوی این قوه، منتهی میشود به این قوه، تحویل این قوه داده میشود صور محسوسات ظاهری همه. بنابراین حواس ظاهری نسبت به حس مشترک حکم جواسیس و عیونی دارن که اطلاعات را به مسئولشون میرسونن. فرض کنید یک ملکی هست در یک شهری که تدبیر امور اون شهر را میکنه، یک وزیری دارد که کارهای او را کمک میکنه بهش، این وزیر باید همه اطلاعات بهش برسه، اما این اطلاعات به وسیله جاسوس‌های مختلف در گوشه و کنار شهر اونها جمع‌آوری می‌کنند، اطلاعات را تحویل این وزیر میدن. اون وقت وزیر میره ارائه میده به ملک و ملک حکم صادر می‌کنه. ملک در وجود انسان همون نفس، بین نفس و حواس ظاهره یه قوه دیگری است که جامع اطلاعات این قوه هست و اون حس مشترکی. پس حس مشترک حکم وزیر را داره نسبت به نفس، یه قوه ایست غیر از حواس ظاهره و غیر از خود نفس، و این حواس ظاهره نسبت به این حس مشترک حکم جواسیس و عیون را داره. والحواس به نسبت الیها، نسبت به این قوه که عبارت است از حس مشترک، مثل جاسوس هایی هستند که اخبار نواهی را به سوی وزیر ملک میارند. پس خود این حس مشترک مثل وزیر است، ملک نفس است و حواس ظاهره عیون و جواسیس این وزیر است. خب تا اینجا تعریف و توضیحی درباره حس مشترک بود. حالا از کجا اثبات کنیم که ما چنین قوه‌ای داریم؟ وحتجوا علی اثباتها بحجج ثلاث، اهداها. اولین حجت این است: انا نحکم به ان هذا الابيض حلو او ليس هذا ذاك، مثلا قند می رو میگیم شیرین است، لچ رو میگیم شیرین نیست. چه حکم ایجابی بکنیم چه حکم سلبی بکنیم؟ باید طرفین را تصور کنید، اون کسی که حکم به ایجاب می کند یا حکم سلبی می کند، یا میگه هست یا میگه نیست. بالاخره باید تصور هر دو را کرده باشید. حواس ظاهری هیچ کدومشون اینجوری نیستن که هم شیرینی را درک کنن هم سفیدی را. چشم فقط سفیدی را درک میکنه، ذائقه هم فقط شیرینی را درک میکنه. چشمی که سفیدی را درک نمیکنه، اون نمیتونه بگه این شیء سفید شیرین است. شیرینی نمیدونه چیه، چشم از شیرینی خبر نداره. ذائقه هم که شیرینی را درک میکنه از سفیدی خبر نداره. پس یک چیزی هست، یک قوه‌ای هست که هم شیرینی را درک میکنه هم سفیدی را، اون وقت میگه این شیء سفید شیرین است. یا این شیء سفید شیرین نیست. وقتی حتی حکم سلبی هم ما میخوایم بکنیم، باید تصور هر دو رو کرده باشیم تا ببینیم این دوتا مفهوم یه مصداق دارن یا ندارن. حتی حکم سلبیش هم احتیاج داره به این که هر دو رو تصور کرده باشیم. والقاضی علی الشیئین یجب ان یحضره المقضی علیهما. وقتی کسی میخواد درباره دو چیز قضاوت کنه که این دو چیز عین هم هستن یا عین هم نیستن، باید هر دو حضور داشته باشن براش، هر دو رو بشناسه درک کنه تا اینکه حکم ایجابی کند یا حکم سلبی. و هذا القاضی الحاکم ليس هو العقل فقط بلا توسط حاستن. عقل مستقیما نمیتونه ادراکات حسی رو همه رو درک کنه، یعنی هیچ یک از ادراکات حسی را مستقیما نمیتونه درک کنه، چون کار عقل مستقیما فقط درک کلیاته. ما اینجا میخوایم دو تا ادراک جزئی را به هم نسبت بدیم، به یکی را بر دیگری حمل کنیم. خب به چه دلیل عقل نمیتونه همه اینا را درک بکنه خودش؟ دو تا دلیلم برای این مطلب میارم. اما اولا فلان ادراک حول المحسوسات لا یکون الا به آلت جزئیته. عقل اصلا کارش درک کلیست، اگه بخواد درک جزئی داشته باشه حتما یه آلت جزئی میخواد، ولی چیزی که مجرد هست و کارش ادراک کلیاته بدون یک ابزار جزئی نمیتونه درک جزئی داشته باشه. و اما ثانیه، باز دلیل دیگری برای این که عقل نیست که این ادراکات جزئی را مجموعا درک میکند، اینه که این ادراک جامع و مشترک در حیوانات هم هست، با اینکه حیوانات عقل ندارند. پس معلوم میشه که اون چه این ادراکات پراکنده ظاهری را در خودش جمع میکنه یک قوه جزئی است که هم در حیوان است و هم در انسان. و اما ثانیاً فلان هذا الحکم قد یقع من الحیوانات التي لا عقل لها. اگر این کار مال عقل بود پس در حیوانات نباید باشه. اذ لولا ذلک، خب از کجا حالا در حیوانات هست؟ میگه شما وقتی میبینید که مثلا موش از گربه فرار میکنه، اون ادراکی که موش از گربه داره اگه فقط همون شکلش باشه، چشم باشد که شکل گربه رو میبیند، و اون معنای این که گربه دشمن است اون رو درک نکنه همراهی، خب فقط میبینه یه شکلی است، این موجب فرارش نمیشه. وقتی دیدن شکل گربه موجب فرار موش میشه که همراه این درک بگی که این شکل همان است که دشمن من است. پس هم معنای دشمنی را و هم معنای و هم این صورت گربه را باید با هم درک بکنه. یک قوه‌ای باید داشته باشه که هر دو را با هم درک کنه تا چنین قضاوتی بکنه که هذا شکل، هذا شیئی که این صورت خاص را داره، این محروبان ان هست، این دشمن است، اون وقت ازش فرار بکن. یا نه یه چیزی رو میخواد بخوره، اگر هر چیزی رو تا نچشه ندونه چیه، این نمیتونه غذای خودش رو بشناسه. یه حیوانی غذای خودش رو چجور میشناسه؟ یا با چشم میشناسه یا با شامه میشناسه. مثلا گوسفند علف رو میبینه بعد میفهمه که این چیزی است که رفع گرسنگی او را میکنه. پس هم معنای گرسنگی را و هم این رنگ علف را، شکل علف را، اینو باید یک قوه درک بکند. پس مسلمان حیوانات هم چنین درکی را دارن، یعنی اون چیزی را که ما به حس مشترک نسبت میدیم. و عقل ندارند، پس اون چرا دارند غیر از چیزی است که ندارند، و این ادراکات هم مال همون چیزی است که دارند. ولو لم یکن الشم و شکل دالن لها علی صورت المطلوبه لم تطلبها. اگر با دیدن علف نمیفهمید که این همون چیزی است که خوشمزه است و باید بخوره، این دنبالش نمیرفت. همونطور اونجایی که فرار میکنه وقتی شکلی را میبیند، اون صورت مرئی اگر همراه اون معنای دشمنی و فرار که باید از این فرار کرد، اگر اینها همراه هم نباشه، دیدن این صورت موجب فرارش نمیشه، وقت به چنگ دشمنش میفته و هلاکش. او یعنی لو لم یکن شم و شکل دالن علی صورت المحروب انها، اگر او را دلالت نمی کرد بر این که این صورت مال چیزی است که باید ازش فرار کنه، لم تحروب انها، فرار نمی کرد. و حیات حیوانات مبتنی بر این جذب و دفع هاست، چیزهایی را که به دردشون می خوره بشناسند تا اونا به دست بیارن، و چیزهایی که موجب ضررشون هست ازش فرار کنن. پس معلوم میشه قوه‌ای دارن که ادراکات بصری و شمی با اون معانی جزئیه‌ای که درک میکنه حیوان، معانی وهمی، اینا همه رو با هم درک میکنه. فظهر ان للمحسوسات الظاهره، محسوسات نمیشه غلط، المحسوسات الظاهره اجتماعا فی قوه جزئیه ادراکیه. چون حیوان که ادراک کلی نداره طبق نظر قوم، پس یه ادراک جزئی قوهی هست که ادراک جزئی دارد و همه اینها رو با هم درک میکنند. ولیس شیء من الحواس الظاهره کذلک، اما حواس ظاهره که هیچ کدومشون جامع نیستن، فلابد من مدرک باطنی جزئی و هو المسمى بالحس المشترک. مدرک ظاهری که نیست پس باطنی است، باطنی هم عقل که نیست، چون عقل مدرک کلیات نه مدرک جزئیات، پس یک مدرک باطنی جزئی باید باشه، این همونه که میگیم حس مشترک. این استدلالی است که جمهور حکما برای اثبات حس مشترک کردن. حالا خود ایشون میفرمایند که هذه الحجه لا یخلو عن ضعف اذ العقل فی الانسان والوهم فی الحیوان جامع لجمیع القوى المدرکه و غیرها. شما یک مدرکی میخواید که همه ادراکات درش جمع بشه. ما میگیم عقل در انسان و وهم که جانشین عقل است در حیوانات، همه این ادراکات را میتونه جمع کند، البته معل واسطه، به همون واسطه حواس دیگه، یه بین این حواس و خود عقل یه واسطه دیگری لزومی نداره ما اثبات بکنیم. این وقتی ادراک چشم صورت مرئی را، مبصر را دید، عقل به وسیله این صورت، به وسیله قوه باصره از این مبصر آگاه میشه، همین اندازه کافی است. وقتی ذائقه مزش را چشید، عقل به واسطه قوه ذائقه از وجود شیرینی در اینجا آگاه میشه. پس عقل از هر دو آگاه می شود، نه معناش این است که هر دو اینها را خودش مستقیما درک می کند. و هول حاکم و علی مدرکاتها، و خود عقل است در انسان و وهم است در حیوان که حاکم بر این مدرکات است. میگه هذا الابیض حلوان، این حکم مال عقل. و المستعمل للجمیع، و عقل از که همه اینها را به کار میگیرد و استخدام میکند. فیکفی للحکم به ان هذا الابیض هذا الحلو اذا ابصر بیاض السکر به بصره و ادرک حلاوته به ذوقه. ادراک هم اونجا نوشته باز غلطه، ادرک حلاوته به ذوقه، یعنی همین که شیرینیش را با ذائقه چشید و رنگش هم را با چشم دید، عقل از هر دوی اینها آگاه می شود و این آگاهی کافی است که حکم کند و ان هذا الابیض حلوان. و ایضا یه دلیل دیگه برای این که ما لزومی نداره که غیر از عقل چیز دیگری را اثبات بکنیم، اون دلیل اینه، ما گاهی به یک شیء جزئی حکم میکنیم به یک مفهوم کلی، مثلا میگیم زیدون انسان. خب زید یه امر جزئی است و این را فرض کنید با چشم میبینیم، انسان یه مفهوم کلی است، ادراک کلی هم کار عقل است، پس مفهوم انسان را با عقل درک کردیم، زیدم را که مفهوم جزئی است اینم را با چشم فرض کنیم. خب حالا اون کسی که حکم میکند به این که اون مفهوم کلی برای این امر جزئی ثابت است، اگر بگید خود عقل دیگه این ادراک جزئی براش حاصل نشده، پس یه قوه ثالثی باید اثبات بکنیم که هم اون مفهوم کلی عقل را درک بکنه، هم صورت جزئیه زید را درک بکنه تا بتونه حکم کنه. چون کبرای قضیه این بود که کسی که قوه‌ای که قضاوت میکند و حکم میکند، این باید طرفین پیش او حاضر باشند و هر دو را درک کنند. خب ما چه قوه‌ای داریم که هم صورت زید جزئی را درک میکند، هم مفهوم کلی انسان را، و حکم میکند به اینکه این مفهوم کلی برای این شیء جزئی ثابت است. اگر کسی بگه که در اینجا ما باید یک قوه دیگری داشته باشیم، باید اثبات بکنیم که ما بیش از این قوه، حتی از عقل، قوه دیگه جامعه تر هم داریم که هم جامعه ادراکات عقلی است و هم ادراکات جزئی حسی، و اون که هیچ که این حرف را نزده. حل قضیه به این است که عقل مفهوم انسان را مستقیما درک میکند، مفهوم زید را هم به وساطت چشم. وقتی چشم رنگ صورت زید را دید، عقل آگاه می شود از این ادراک جزئی به کمک این ابزار جزئی که قوه باصره باشه. و ایضا اذا عقلنا الانسان الکلی، یعنی مفهوم انسان کلی را درک کردیم، تعقل کردیم، ثم شاهدنا شخصا معینا من، بعد یه فردی ازش را دیدیم، حکمنا به ان هذا شخص انسانون، این حکم کلی را بر این موضوع جزئی هم میکنیم. خب در اینجا ما یه مفهوم کلی داریم انسان که این ادراک عقلی است، مع ان الانسان کلی معقول، یه موضوع هم داریم که موضوع جزئی است، اونم با حس درک میشه، و شخص جزئی و محسوسون، یه قاضی میخوایم که هر دو را درک کند تا این را برای او ثابت کند. این قاضی کیه؟ ما دیگه غیر از عقل که قاضی دیگری نداریم. فلزمه ان یکون، بله، فلو کان الحاکم علی شیء شیئین لابد و ان یدرکهما بالذات للزم قاضیتن، باید باشه این. اگر کبرای این احتجاج شما این باشه که هر حاکم بین الشیئین باید اون شیئین را به ذات درک کند، یعنی مستقیما خودش درک بکنه، پس اینجا هم باید بگیم ما یک حاکمی داریم که هم مفهوم کلی را به ذات درک میکنه، هم مفهوم جزئی را به ذات درک میکنه، ما هم چه قوه‌ای نداریم ما. فلو کان الحاکم علی الشیئین لابد و ان یدرکهما به ذات، اگر مسئله اینجور بود که کسی که درباره دو چیز حکم می کند هر دو چیز را مستقیماً باید خودش درک بکند، للزم ان یکونه، در این مورد زیدون انسانون می بایستی قوه مدرکه غیر از عقل داشته باشیم و غیر از حس که هم ادراک حسی را درک کند و هم مفهوم کلی عقلی را. تدرکو المعقوله والمحسوسه جمیعاً، این للمعقول هم غلط، لأن ادراک العقل، فرض اینه که عقل اون رو که مستقیما خودش درک میکنه همون ادراک کلیاته، مقصور علی الکلیات، و ادراک الحس مقصور علی الجزئیات، پس یه حاکمی که هم جزئی را درک کنه هم کلی نداریم. یه قوه دیگه باید فوق عقل اثبات بکنیم که اون جامع ادراکات کلی و جزئی است. فلو وجب للحاکم علی الجزئی بالکلی، کسی که درباره یک شیء جزئی میخواهد حکم کلی کند، یعنی درباره زید حکم کند به اینکه انسان است، اگر لازم باشد ان یدرک الطرفین جمیعا بلا واسطه قوت اخرى، بدون وساطت قوه دیگری لازم باشد که هر دو را خودش درک کند، اون قوهی که آلت باشد برای او، فیلزم اما استحالت و حاضر حکم، یا باید چنین حکمی اصلا محال باشه، چون حکم بر کلی بر حکم به کلی بر جزئی قوهی میخواد که هر دو را درک کند و نداریم این قوهی، پس چنین حکمی هم نباید داشته باشه. خب ما حالا که میبینیم داریم این حکم. و اما وجود قوان اخرى لا یکون عقلا ولا حسا، و یا باید یه قوه دیگری بالاتر اثبات بکنید که غیر از حس و عقل هست و جامع ادراکات حسی و عقلی، و چنین قوه هم نداریم. و لازمو به قسمه باطل فکزل ملزوم، پس معلوم میشه که حاکم ضرورتی نداره که طرفین را مستقیما درک کنن، بلکه کافی است یکیشا مستقیما درک کنه، یکیشم به واسطه قوه دیگری. حکم کلی را مستقیما درک میکنه، حکم جزئی را به واسطه قوه دیگری، یا هر دو طرف را به واسطه دو قوه درک کند، مثل اینکه میگیم حاضر ابیض حاضر حلف، حلاوت جزئی را برای بیاض جزئی اثبات بکنیم، برای ابیض جزئی که بیاضش را با یک قوه و حلاوتش را با یک قوه دیگه درک کرده، و عقل است که از راه این دو قوه حکم می کند به اتحاد مصداق این دو مفهوم. بعد مؤید میارن برای فرمایش خودشون کلام بهمنیار را. قال بهمنیار و اندی انه لیس یجب ان یکون الحاکم و به ان هذا اللون هو و هذا الطعم مدرکن لصور المحسوسه. بهمنیارم میگه به نظر من ضرورتی نداره که اون قوهی که حکم می کند به این که این رنگ خاص برای این شیء جزئی ثابت است، هر دوی اینا را موضوع و محمود را خودش درک کرده باشه، این لزومی نداره. کما انه اذا اثار الابصار الشهوه، بعد حالا بالاتر میگذاریم، میگه ما در یک جاهایی داریم که رابطه ای هست بین ادراک و یک قوه غیر مدرک، دیدن چیزی موجب برانگیختن شهوت میشه، یکی از سنخ ادراک هست، یکی هم اصلا خارج از ادراکه، اینا تأثیر داره در هم دیگه. پس اینجور نیست که اگر بخواهد شهوت برانگیخته بشه حتما باید صورت احساسی داشته باشد، مثلا سنخ ادراک نیست. همون رابطه ای که بین ابصار و برانگیختن شهوت هست، این رابطه بین ادراک بی جزئی و کلی هم هست. وقتی این ادراک جزئی حاصل شد، قوه مدرک دیگری حکم میکند، رابطه بین اینها هست بدون اینکه اون قوه حاکم مستقیما این ادراک جزئی را داشته باشه. کما انه اذا اثار الابصار الشهوته لم یجب ان یکون القوه الشهوانیه در راکتن. چطور در اونجا نمیگید قوه شهوانی خودش مدرک هست با اینکه ابصار موجب هیجان شهوت شده؟ بل یصح ان یکون النفس مدرکتا للطعم بالذوق واللون بالبصر. در اونجا کافی بود که نفس انسانی که دارای دو قوه هست ادراکش از راه یک قوه به دست بیاره و اعمال شهوتش از راه قوه دیگری بکنه، هیجان شهوتش برای قوه دیگری باشد. اینجا هم همینطوره، کافی است نفس ادراک بیاض را از راه یک قوه بکنه و ادراک حلاوت هم رو از راه قوه دیگری بکنه و خودش مستقیما هیچ کدوم از این درکا رو نداشته باشه، ولی حکم کند به این که حاضل ابیض حلوان. ثم یحکم، بعد از این که نفس این دو ادراک را هر کدام را از راه قوه خاصی به دست آورد، حکم کند به این که یه حکم قوه دیگری حکم کند به این که حاضل تم لشه این حاضل اونه، این مزمال چیزیست که این رنگ را دارد، مزه شیرینی مال این قندی است که رنگ سفیدی را دارد. اینم کلام بهمنیار. این کلام را فخر رازی در مباحث المشرقیه نقل میکنه و بهش اشکال میکنه. ایشون از اول میگن اقول لا غبار علی کلامی هزا، این کلام تمامه، هیچ اشکالی نداره. ولا یرد علیه ما اورده صاحب المباحث، فخر رازی به این کلام بهمنیار اشکال کرده، اشکالش وارد نیست. چه اشکالی او کرده؟ اشکالش اینه، هذا جهل مفرط، این حرف بهمنیار این جهالت فراوانیه، این افراط در جهله. ولعله نسی ما حفظه فی اول المنطق، معلوم میشه آقای بهمنیار یادش رفته حرفایی رو که در اول منطق زده که تصدیق بلا تصور محال است. شما میگید در اینجا یه قوه‌ای داریم بدون این که تصور موضوع مهمور را بکنه حکم میکنه، خود شما گفتید تصدیق بلا تصور محاله، چگونه ممکن است یه قوه‌ای حکم کند بدون این که تصور کرده باشه؟ این حرف باطله. فمن لم یکن متصورن للعالم والحادث کیفه یمکنه الحکم به ثبوت عهد مال الاخر. شما وقتی میخواد بگید العالم و حادث، اگر تصوری از عالم و تصوری از حدوث نداشته باشید میتونید بگید العالم و حادثون؟ وقتی این حکم را میتونید بکنید که هر دو تصور را داشته باشید. اینجا هم همینطوره، اون قوهی که میخواد بگه هازل ابیز هلوان، هم باید ابیز درک کرده باشه هم هلوان. این حرفی که درک هر کدوم از اینا مال یک حسی است و حکم مال یک قوه دیگری است، این حرف نامربوطیه. این اشکال فخر رازی بود. فرمودن این اشکال وارد نیست. چرا؟ میگن بهمنیار مقصودش این نیست که اون قوهی که حکم میکنند مطلقا درکی ندارد، بلکه میخواد بگه درک مستقیم و بلا واسطه ندارد. عقل که حکم میکند به این که حاضر ابیز هلوان، خودش بیاز را مستقیما درک نمیکنه و حلاوت را مستقیما درک نمیکنه، اما مانع نیست از این که قوای حسی ادراکات خودشون را در اختیار عقل بگذارن و عقل به واسطه اونها از وجود این بیاز و وجود این حلاوت آگاه میشه. و ذالک، یعنی که گفتیم لا یرد اشکال فخر رازی به این جهت است، لأن المراد من قوت اخرى فی قوله ثم يحكم قوت اخرى، این جمله که در کلام بهمنیار بود که ثم يحكم قوت اخرى، منظورش از این قوت اخرى قوه ادراکیه ای است مثل عقل در انسان یا وهم در حیوان. فمعناه انه، معنای کلام بهمنیار اینه که عقل یا وهم بعد از این که تنبه پیدا کرد، نمیگد درک کرد، خودش درک را در مورد ادراک مستقیم به کار میبره، بعد از این که این ادراک مستقیم برای حواس حاصل شد، عقل به وسیله این حواس تنبه پیدا میکند، به وسیله ذوق علی الطعم و به وسیله ابصار علی اللون. بعد از این که این تنبه را پیدا کرد، یحکم به انه، این به انه متعلق به یحکم است، یحکم به انه هذا الطعم لما له هذا اللون، این طعم شیرینی مال چیزی است که این رنگ سفیدی را دارد. پس اینجور نیست که تصدیقی بلا تصور حاصل شده باشه، تصور هست منتها تصور معنی واسطه. فمن این لازم ها هنا حصول تصدیق من غیر تصور طرفین، تصور طرفین شد منتها مستقیما نشد. و قول الحکما ان العقل لا یدرک الجزئیات و الوهم لا یدرک المحسوسات الظاهره، این که حکما گفتن عقل ادراک جزئیات نداره یا وهم فقط معانی جزئیه را درک میکنه نه صور جزئیه را، مقصودشون این است که مستقیما خود اونها درک نمیکنن. معناه ان العقل لا یدرک الجزئیات به ذاتیهی من غیر استعانت به آلت ادراکیت کالحس یا کلوه، در مورد معانی جزئی. و همچنین مقصودشون این است که وهم لا یدرکو به ذاتهی محسوسات ظاهره را من غیر توسط الحواس، و الا فلا مدرک بالحقیقه للکلیات والجزئیات فی الانسان الا القوه العاقله، همه اینها مال قوه عاقله انسان است، این درک ها منتها بعضیشون مستقیما خود عقل درک میکنه، بعضیشون رو معلوم واسطه. فل حیوانات لا مدرک للموهومات و المحسوسات الا الوهم. در حیوانات معتقدند که وهم جانشین عقل است، اونی که همه اینا رو درک میکنه وهم است، منتها بعضی را مستقیما معانی جزئیه را و بعضی را مع الواسطه. فهذا الاعتراض، این اعتراض فخر رازی، انما نشأ عن قصور التأمل. حرف حکما رو درست نفهمیده، خیال کرده وقتی میگن عقل ادراک جزئیات نمیکنه یعنی مطلقا هیچ نه اطلاعی از جزئیات ندارد، اون که مقصودشون این نیست، یعنی ادراک جزئیات مستقیما برای عقل حاصل میشه. و سوء الفهم و قلت الممارسه لكلماتهم. خب اونجور حرف زدن ها اینجور جوابام رو میخواد، اون که میگه جهل مفرد، اینا میگن نفهمیدی تو. بله، اما توضیحی که میخواستم عرض بکنم اینه که ما اگر عقل را به این صورت تعریف بکنیم که قوه‌ای است که مفاهیم کلی را تصور میکند، اگر منظور ما از عقل این باشه، همونطور که سایر قوای حسی باصره میگیم اون قوه است که تصورات جزئی از مبصرات دارد، بگیم عقل هم یک قوه است که تصورات کلی از اشیاء دارد. در این صورت کار قوای مدرکه مطلقا تصوره، منتها تصور گاهی تصور کلی است به عقل نسبت میدیم، گاهی تصور جزئی است به قوای دیگه نسبت میدیم. اما گاهی عقل را به قوه‌ای یا به موجودی اطلاق می‌کنیم که حکم می‌کند. حکم از قبیل تصدیقه. حل این مسئله که این نزاعی که الان در اینجا مطرح شد، حرف بهمنیار و فخر رازی و قضاوتی که ایشون کردن اینها، در گروه این است که ما اثبات کنیم که اولا تصدیق از سنخ تصورات نیست، کما اینکه صدر المتعلم در کلماتشون مکررن روی این تاکید کردن، این رساله مستقلیشون در تصور و تصدیق داره و معروفه که تصدیق فعل نفس است. البته به یک معنا بهشون میگه تصدیق هم تصوره، اما تصورات فرق میکنه، یه تصورات انفعالیست که برای نفس حاصل میشه، ولی تصدیق یک نوع ادراکی هست که با فعالیت نفس به وجود میاد. حکم کردن چه در جزئیات چه در کلیات، این یک کاری است که از نفس سر میزنه. این حکم کردن که از سنخ تصورات انفعالی نیست، اگر ما این را به قوه عاقله نسبت بدیم، نه به معنای اون قوه عاقله‌ای بود که تصورات مفاهیم کلی را درک می‌کرد، یک کار دیگری است. در خیلی جاهایشون این کار را که تصدیق باشد، حکم کردن باشد، اینو به نفسشون نسبت میده، میگه نفس حکم میکنه. در لسان حکما به خصوص مشائین عقل به خود نفس نسبت داده میشه از اون جهتی که مدرک است، چون نفس شؤون مختلفی داره، هم تدبیر بدن داره که جنبه عملی دارد و هم ادراک داره. اون ادراکی را که به خود نفس نسبت میدن، نفس مجرد، با توجه به اینکه اونا مجرد و فقط یه جور قائل هستن، مثل صدر متعلقین دیگه تجرد مثالی قائل نیستن و شاهین، وقتی میگن مجرد یعنی مجرد عقلانی و مرتبه نفس رو، یعنی اصل نفس که میگن یعنی اون که مجرد ادراک کلیات داره، نشانش هم همینه که ادراک کلیات داره. گاهی به نفس از اون جهتی که مدرک کلیات هست و دارای هر نوع ادراکی است، اما از تصوری یا تصدیقی، میگن عقل. خب اگر ما عقل را به این معنا گرفتیم، این میشه همون وجود جمعی نفس. یعنی نفسی که از راه یک قوه تصورات جزئی پیدا می کند، یا از راه چند قوه، از راه قوه دیگری تصورات کلی پیدا می کند. این موجودی که این تصور، همه اینها براش در وجودش جمع می شود که ان نفسی وحدتها کل القوا، همه این ادراکات در وجود نفس جمع است، هر کدام اونتا از یک مجرای خاصی اومده، این یک فعالیتی انجام میده، حکم میکند به این که مصداق این درک کلی که از راه عقل آمده با این درک جزئی که از راه چشم آمده یکیست. این شیء خاصی را که من میبینم حکم میکند به این که انسان است، انسانی مفهوم کلی است. حالا لزومی نداره با تصراغ انسان هم بریم، بگیم ابیض، ابیض یه مفهوم کلی است. یه وقت سفیدی جزئی خاص را میگم مفهوم ابیض یه مفهوم کلی است. مفهوم ابیض را وقتی میخوام بر شیء حاصل بیا ابیض خاص حکم بکنم، یه حکم کلی است بر جزئی. این نفس هست که در اینجا به مقام جمعیش واجد همه این ادراکات جزئی و کلی است و او حاکم است. در واقع که ما این خصوصیات رو در نظر بگیریم و مبانی رو درش دقت بکنیم، حرف صدر المتعلم با حرف فخر رازی میشه گفت ماهیتا یه چیزی. او میگه نفس همه اینها رو درک میکند، ایشون میفرماد عقل همه اینها رو درک میکند. او میگه نفس حکم میکند، ایشون میفرماد عقل حکم میکند. عقلی هم که اینجا حکم میکند، اون عقل معنی تصور قوه مدرکه مفاهیم کلی نیست، روی نظر خود ایشون اصلا حکم غیر از تصوراته. پس باطن این حرف ها یه چیزه، منتها اون تعبیر کرده به این که ما میگیم نفس هست که همه این ادراکات براش حاصل میشه، هم ادراکات جزئی هم کلی. ایشون هم میفرمایند که عقل هست که همه اینا براش حاصل میشه، بعضی مستقیم و بعضی غیر مستقیم. اگه این عقل رو برداریم بذاریم جاش نفس، مگه اونا نمیگن عقل همون مقام نفسه؟ و بحث هم سر مدرک ادراک نفس، از اون جهتی که مدرک است در لسان حکما اسمش عقل. این هفت تا حرف یکی میشه. هر دو هم اینو اشکار را کردن که این حجت ضعیفه. هم فخر رازی میگه این حجت نمیتونه حس مشترک اثبات کنه، هم ایشون میفرمان نمیشه اثبات کنه. پس برگشت این حرف ها میتونه یه چیز باشه، با یه مقداری تصحیح اصطلاحات. اونچنان اختلاف شدیدی بین حرف فخر رازی و صدر المتعلمین به چشم نمیخوره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.